خم شد و لبه کاسه را به لبه زن گذاشت و گفت خواهر بخور. زن نتوانست. بعد راه افتادن. مدیر داخلی پا با پایشان می آمد و توضیح می داد. 3 تا از پرستارهای من تیفوس گرفتن و حالا آن دنیا راحت و آسوده گرفتن نشستن. زن هم امشب راه می افتد. و چون زری نگاه ملامت باری به او انداخت این طور ادامه داد که تعجب است، تبشان که تند می شود دیوانگی از سرشان می برد. اگر می توانستیم از این مرض نجاتشان بدهیم شاید خدا با کلی شفایشان می داد. اما چه فایده؟ آخل هم که شدن تازه اول بدبختیشان است. خانواده هایشان به زندگی منهای آنها عادت کردند و دیگر حوصله و جا برای پذیرای آنها ندارند. در قسمت زنانه چشمش به زن افلیج افتاد. از این زن می ترسید، چرا که زن او را مسئول فلج خود می دانست و زری هم در مقابلش قلبن احساس گناه می کرد. زن همیشه شروع می کرد، باز آمدی؟ از جانم چه می خواهی؟ این زن وقتی پاهای سالمی داشت از زری یک دمپایی کهنه، یک گیوه نمدار یا یک ملکی آبادهی خواسته بود. اما زری هفته بعد نوبت زندانش بود و هفته بعدتر هم فراموش کرده بود و وقتی که گیوه نوی خرید و برای زن برد دیگر دیر شده بود و زن هم فلج شده بود. هرچند همه می دانستند که فلجش ربطی به گیوه داشتن یا نداشتن ندارد. از آن به بعد هر وقت چشمش به زری می افتاد دشنام های نثار او می کرد که زری به عمرش نشنیده بود. اما پرستارها می گفتن شبها گیوه نو را در بغل می گیرد و می خوابد. با چشم دنبال دختر آموزگاری گشت که یک چشمش مصنوعی بود. او هم از زری دل خوشی نداشت و نمی گذاشت به او نزدیک شود. زری سهم او را همیشه تو تاقچه می گذاشت. می گفتن حاکم و رئیس قشون و رئیس معارف برای بازدید به دبستانی رفته بودند که او معلم کلاس اولش بوده. چشم رئیس معارف که به او افتاده تو پتاشرش رفته به هوا. از قرار عادت داشته مداد لای انگشت های نازک شاگردان اول بگذارد و فشار بدهد و از جلز و ولز بچه های کوچک بخندد. تو پتاشر رئیس معارف بر سر تنبیه بدنی بوده. به هر جهت از هیبت آن همه آدم حسابی غش کرده و افتاده و بعد که به دفتر بردند و به هوشش آوردند حیران به همه نگاه می کرده. چشم مصنوعیش را در آورده و کف دست خودش گذاشته و با آنها نشان داده و زهره همه را برده. یک روز سر زری هم همین بلا را آورد. تا آن روز زری نمی دانست که یک چشم او شیشه ایست. هرچند می دید که آن چشم در چشمخانه راست ثابت است.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارن زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارن.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخونیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی. خانم آموزگار آن روز در حال تحریک بود. زری که وارد شد به سمتش آمد و گفت بگیر، با مشتش را در دست زری گشود و زری نگاه کرد و دید یک چشم کف دستش است، یک چشم درشت شیشه‌ای. و حالا پس از پرسجو دانست که اولین قربانی تب محرقه همین دختر بوده. مدیر گفت ما نمی دانستیم تیفوس گرفته، البته تبش تون بود، به خیال خودش کفن پوشید. آدم مقوایی را نفرین می کرد. به نظرم آدم مقوایی رئیس معارف پارسال پیرارسالها بوده که می خواست او را از کار بیکار کند. بعد اشهدش را خواند و خودش را انداخت تو حوض و شبش مرد. و آخر سر رفت سراغ خانم فتوحی که تختش مشرف به پنجره بود و همیشه چشم به باغچه داشت، با امید این که کسانش بیایند و با باغ 124 هزار متری ببرندش. خانواده فتوحی را می شناخت، دستشان به دهنشان می رسید. اوایل بیماری خانم فتوحی را پیش خودشان نگه می داشتند، اما وقتی دیگر از بهبودش ناامید شدند به دیوان خانه حواله اش دادند. پیش از جنگ اتاق خصوصی داشت و تا مادرش زنده بود مرتب و حتی وقت و بی وقت به او سر می زد و گاه گداری یک هفته تا دو هفته به خانه می بردش و خوب که عاجز می شد به زور می آوردش و در دفتر دیوان خانه می کاشتش و خودش غیبش می زد. برادر خانم فتوحی معلم معروف شهر بود، خیلی که هنر می کرد، ماهی سالی به خواهر می رسید. واقعا او را انداخته بودند آنجا و رفته بودند. وقتی او قطع امید نمی کرد، منتظر بود بیایند دنبالش و با باغ 124 هزار متری ببرندش. دختری سبزه با ابروهای پهن به هم پیوسته و دندانهای جلو آمده بود و موهایش فلفل نمکی می زد. هیچ وقت از زری خوراکی نمی گرفت. دیگرانی بودند که هرس می زدند و گاه دو تا سه بار دست دراز می کردند، اما او آرش می آمد. میوه های باغ که می رسید، زری گیره های پروپیمان زردالو کتانی و سیب ترش و گیلاس و هلو به زندان و دیوان خانه می برد. اما خانم فتوحی حتی نگاه نمی کرد. زری چند بار گیره اختصاصی میوه برای او درست کرد و گیره را در درگاه پنجره گذاشت. اما از پرستارها شنید که همین که پا از اتاق بیرون می گذاشته، بیماران دیگر دست به تاراج می زدند و این تاراج برای خانم فتوحی درد سری می شده. سیب ترش که به دست بیماران می رسید نمک می خواستند. سیب را با مشت دو نیمه می کردند و نمک لایش می پاشیدند و می گذاشتند عروس بشود. دهان هر کس دیگر بود آب می افتاد، اما خانم فتوحی چشم می دوخت به باغچه و منتظر کسانش بود که بیایند و با باغ 124 هزار متری ببرندش. بیماران دیگر حتی از هسته های زردالو و هلو نمی گذشتند. با دندان یا با قلوه سنگ هسته ها را کف اتاق می شکستند، پوست می کندند و می خوردند. به قول مدیر داخلی با روزی یک تومان جیره هر مریض، چه قوت حسابی گیر دیوانه ها می آمد که بیشترشان هم از بیقوتی دیوانه شده بودند. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و عرض سلام و وقت بخیر مجدد حضور شما عزیزان شنونده، بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. هم من محمد باقر حسینی همچنان در خدمت شما هستم. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت مسکو از توافق آتش‌بس حاصل شده بین کابل و اسلام آباد با میانجیگری مقامات قطر و ترکیه و توقف درگیری در امتداد سرحد افغانستان و پاکستان استقبال میکند. ماریا زاخاروا روز دوشنبه در سخنانی که در تارنامه وزارت امور خارجه روسیه منتشر شده است، افزود که تعهد امارت اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی پاکستان به گفتگو و حل اختلافات از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک پایه و اساس حفظ صلح بین دو کشور دوست و عامل مهمی در تضمین امنیت منطقه است. و ادامه داد مسکو از کابل و اسلام آباد می خواهد که همکاری های خود را از جمله در زمینه مبارزه با تروریسم گسترش دهند. در روزهای اخیر تنش‌های سرحدی میان افغانستان و پاکستان به اوج خود رسید و منجر به درگیری‌های خونین و بسته شدن گذرگاه‌های تجاری بین دو کشور شد. شدت تنش بین دو کشور از حملات هوایی ارتش پاکستان به مناطقی از افغانستان از جمله پکتیکا، خوست و کابل آغاز شد که با کشته شدن ده‌ها غیر نظامی انجامید. طالبان در واکنش چندین پایگاه نظامی پاکستان را هدف قرار داد و مدعی شد که ده‌ها عسکر پاکستانی را کشته است. اسلام آباد با متهم کردن کابل و پناه دادن به گروه تحریک طالبان پاکستان مدعی است که حملات انجام شده در داخل خاک افغانستان علیه این گروه انجام شده است، اما افغانستان با رد این ادعا اعلام کرده که حملات پاکستان علیه شهروندان غیر نظامی این کشور انجام و به کشته شدن تعدادی از آنها منجر شده است. دو کشور سرانجام در دور تازه‌ای از مذاکرات که با میانجیگری قطر و ترکیه در دوحه برگزار شد بر اجرای فوری آتش‌بس و ایجاد سازوکارهای برای تثبیت صلح و ثبات پایدار توافق کردند. فصیح الدین فطرت لویدرستیز قوای مسلح حکومت طالبان هم گفت که هر کسی که به خاک افغانستان تجاوز کند پاسخ قاطع و کوبنده دریافت خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل.
فصیح الدین فطرت لویدرستیز قوای مسلح حکومت طالبان در مراسم معرفی قماندانان جدید قول اردوی 203 منصوری گفته است هر کسی که به خاک افغانستان تجاوز کند پاسخ قاطع و کوبنده‌ای دریافت خواهد کرد و افسوده حملات اخیر پاکستان بدون هیچ دلیل موجهی انجام شده آنان پاسخ مناسب خود را از سوی حکومت طالبان دریافت کردند.
نسبت حوادث و حادثاتی که در روزا پیش اظهار سر و تاسف میکنیم که ایده از هموطنان ملکی ما به شهادت رسیدند. ولی این برای هموطنان خود اطمینان میدیم که در این مورد امارت اسلامی افغانستان هیچ نوع کوتاهی نمیکنه. هر کسی که به خاک ما تجاوز بکند جواب قاطع و کوبنده ای دریافت میکنه، همان طوری که کشوری همسایه یعنی رژیم نظامی از ما دیگر بدون کلام دلیل چیزی که اصلا هیچ توجیهی نداشت و بهانه قرار دادن و به کشوری ما تجاوز کردن، جواب خره ما به این مطمئن هستیم که هم جواب خره گرفتن. و اگر در آینده چنین یک فکر در سرشون بپرونند باز هم جواب قاطع و کوبنده اونا دریافت میکنند و میگیرند.
لوی درستیز قوای مسلح حکومت طالبان تصریح کرده که پاکستان در حملات هوایی خود بر بخش هایی از افغانستان از جمله کابل قندهار مردم را هدف قرار دادند نه تحریک طالبان پاکستانی. به گفته وی این حملات پاکستان ثابت می کند که آنان نمی خواهند افغانستان دارای حکومت مستقل و قدرتمند باشد.
ببینیم وقتی که حمله می شه بالای خانه ملکی می شه مثلا در اسپین بودن وقتی که حمله می شه بالای متفروشی حمله می شه مرکزی تی تی پی خویش وقت در متفروشی نیست. در کابل وقتی که حمله می شه به یک کم به تیر حمله می شه مرکزی تی تی پی خویش وقت در پامپیتر نیست در اونجا که تیپی حضور ندارد، بلکه این چیزی برای ما، برای مردم ما، برای ملت ما واضح میسلات در حقیقت کسایی هستند که اونا قوت ما را، اونا نظم و دیسپلین ما را، اونا حکومت مستقل یک حکومت با اراده قوی را در افغانستان تحمل کردن نمی توانند.
فصیح الدین فطرت لوی درستیز قوای مسلح حکومت طالبان همچنین تاکید کرده که حکومت طالبان هیچگاه آغازگر جنگ نبوده و دنبال جنگ نیست، اما اگر جنگی به کشور تحمیل شود، نیروهای امنیتی حکومت طالبان قهرمانانه از وطن دفاع خواهند کرد.
امارات اسلامی افغانستان هیچگاه دنبال هرج و مرج نبوده و نیست. هیچگاه جنگ نخواسته و نمیخواهد. و هیچگاه آغازگر جنگ هم به هیچ وقتی بلکه نبوده. البته جنگی که بالای از این تحمیل شد و باز قهرمانانه در مقابل از اون چی میشود؟ استاد میشود.
شماری از آگاهان مسائل نظامی اما از جمله اسدالله ندیم بر این باورند که حکومت طالبان در مسائل نظامی با پاکستان برابر نیست و غیر قابل مقایسه می باشد و در صورت تکرار حملات هوایی و نقض آتش بس از سوی پاکستان، حکومت طالبان بهتر است این مسائل را از راه گفتگو و دیپلماسی حل کند.
افغانستان در یک ورطه یا به یک نقطه هلاکت میبرند، چون که رویارویی با پاکستان یک مسئله بسیار زیاد خطرناک برای افغانستان، بر نظام افغانستان، بر مردم افغانستان است، چون که توانایی که افغانستان داره و پاکستان داره اصلا قابل مقایسه نیست. اگر طالبان خواسته باشند از راه دیپلماتیک و از راه عرف این مسئله را حل کنند، توانایش دارند.
در حالی که گفته می شود توافق آتش بس و ختم جنگ میان مقام های حکومت طالبان و پاکستان در دوحه با امضا رسیده، بسیاری از آگاهان و فعالان سیاسی اما از چگونگی آینده رابط کابل اسلام آباد نگرانند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان نیز با استقبال از توافقنامه آتش بس میان کابل و اسلام آباد این اقدام را یک گام حیاتی توصیف کرد. ریچارد بنت روز دوشنبه در پیامی از طریق شبکه ایکس نوشت در درگیری میان نیروهای افغانستان و پاکستان غیر نظامیان آسیب دیدند. این در حالی است که ایمنی آنان یعنی غیر نظامیان باید در اولویت باشد، زیرا قوانین بین المللی اختیار نیست. وی ضمن ابراز همدردی با خانواده های قربانیان تصریح کرد از همه کسانی که کمک کردند و ویژه از دیپلماسی قطر قدردانی میکنم. پیش از این جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، ترکیه، چین و سازمان همبستگی جهان اسلام از توافقنامه صلح افغانستان و پاکستان استقبال کرده و آن را گامی در راستای بهبود ثبات در منطقه دانستند. وزیر دفاع پاکستان متهم کردن دولت اسلام آباد به همدستی با آمریکا برای تغییر رژیم در افغانستان را بی‌معنی خواند و گفت که اسلام آباد به دنبال مداخله‌گری در امور کابل نیست و ما خواهان همزیستی شایسته همسایگان هستیم. خواجه محمد آصف در گفتگو با رسانه‌ها افسود: ما در 4 تا 5 دهه اخیر درگیر مسائل بسیاری با افغانستان بودیم و اکنون می‌خواهیم از این مسائل دور بمانیم و همانند دو همسایه شایسته زندگی کنیم. او همچنین ادعاها درباره توطئه واشنگتن برای سرنگونی حکومت طالبان را رد کرد و گفت که طالبان افغانستان از قبل روابط صمیمانه با ایالات متحده دارد. وزیر دفاع پاکستان همچنین مدعی شد که کشورش هیچ اعتراضی بر روابط افغانستان با سایر کشورها از جمله هند ندارد. آنها می توانند با هند یا هر کشور دیگری رابطه داشته باشند. ما به این موضوع کاری نداریم. آصف در عین حال تاکید کرد: البته این تا زمانی است که آنها امنیت پاکستان را تهدید نکنند. هر کاری که آنها در خاک خود انجام می دهند تا زمانی که به سمت ما سرایت نکند به ما مربوط نمی شود. وی تصریح کرد طالبان افغانستان می توانند با هند اتحاد، پیمان و تجارت داشته باشند و این به پاکستان مربوط نیست. وزیر دفاع پاکستان درباره مذاکرات اخیر با طالبان افغانستان در دوحه و امضای توافقنامه آتش بس گفت: تفاهم جدیدی حاصل شده که بر اساس آن ترکیه و قطر به عنوان ضامن عمل میکنند تا اطمینان حاصل شود که گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان دیگر از خاک افغانستان فعالیت نمیکند. آصف افسود دولت کابل به خوبی میداند که تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان فعالیت میکند و مخفیانه به این موضوع اعتراف میکنند. حتی در گذشته طالبان افغانستان در مورد جابجایی این عناصر به مکان دیگر دور از سرحدات پاکستان سخن گفتند. وزیر دفاع پاکستان ادامه داد همه چیز به این توافقنامه بستگی دارد و مهمترین بند آن این است که نباید به تحریک طالبان پاکستان اجازه فعالیت از خاک افغانستان داده شود. آصف گفت تنها درخواست طالبان در مذاکرات دوحه هم این بود که بازگشت پناهندگان افغان با عزت و احترام انجام شود. آنها نگفتند که اتباع افغانستانی را برنگردانید. این بخشی از توافقنامه است و ما آن را با حفظ کرامت انسانی تسهیل خواهیم کرد. کار ترمیم و بازسازی جاده پرخم و پیچ ولسوالی شهرک بزرگ ولایت بدخشان به هزینه $1,000,000 از سوی یک تاجر ملی آغاز گردید. سمی خاوری خبرنگار ما در شمال شرق افغانستان.
کار ترمیم و بازسازی جاده پرخم و پیچ ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان به هزینه $1,000,000 از سوی یک تاجر ملی آغاز گردید. بدخشان در شمال شرق افغانستان یکی از ولایت‌های کوهستانی به شمار می‌رود که با داشتن مسیرهای صعب العبور هر از گاه از مردم قربانی می‌گیرد. هرچند مسیر بسیاری از ولسوالی‌های بدخشان تا فیض آباد مرکز این ولایت دشوارگذر است، اما تازه یک تاجر ملی با استفاده از بودجه شخصیش اقدام به ساخت یک از بزرگترین جاده های این ولایت کرده است. جاده ولسوالی شهر بزرگ که نزدیک به 10 ولسوالی را به مرکز این ولایت وصل می سازد. فیصل خراسانی تاجر ملی که اقدام به ترمیم و جغل اندازی این جاده کرده است می گوید هدفش بازسازی کشور و خوشحالی مردم است و برای همین تصمیم گرفته یکی از جاده های پرخم و پیچ این ولایت را آباد بسازد.
سرک ها آباد شد و آبادی برای وطن شد و تلاش ما هم به خاطر آبادی وطن است، به خاطر خوشحالی مردم خود است که به اینجا آمدیم. الحمدلله یک کار نیک و یک کار خوب بنیادی را شروع کردیم.
مسئولان محلی میگویند این جاده 75 کیلومتر طول و 8 متر عرض دارد که با ساخت آن مشکلات مردم در چندین ولسوالی از ناحیه رفت آمد مرفوع میگردد. مولوی عبدالرشید رشاد ولسوال شهر بزرگ بدخشان میگوید مردم بسیاری از ولسوالی ها در این مسیر با مشکل مواجهند و اکنون با ساخت این جاده دیگر نگرانیشان از این ناحیه مرفوع میگردد.
افتتاح این پروژه بزرگ که همان مشکلات ولسوالی شهر بزرگ در مجموع و مشکلات ولسوالی های پنجگانه دروازه ها را با یک قسمت از ولسوالی یاوان و راغستان حل میکنند، به همه ملت شهر بزرگ و به عزیزان و استفاده کنندگان از این بیساک است سرک تبریک باد و تهنیت از
ما. باشندگان چندین ولسوالی که از این مسیر رفت و آمد می کنند ضمن خرسندی از آغاز کار ترمیم و بازسازی این جاده می گویند پیش از این با مشکلات زیادی مواجه بودند و در فصل سرما پیوسته در این مسیر قربانی می دادند. این باشندگان می افزایند ساخت این جاده آرزوی دیرینی مردم این ولایت بود و اکنون دارند به آن دست پیدا می کنند.
این سرک اهمیت بسیار زیادی می داشته باشه برای ما و این آرزوهای دیرینی ملت ماست. ما به این بسیار خوشی می کنیم که این سرک ما امروز افتتاح می شود و ملت ما به آرزوهای خود می رسد.
تاثیرات خدا داره برای مردم، برای ما، برای تمام پروژه ها داره. نگر ما در زمینه سرک ایلا از پونیمور ایلا که ختم سبزبهار جناب رئیس فیصل بدوش گرفتن تا بساز شکل درست استاندارد اینا ترمیم بکنن برای ترافیک و برای مردم باز بکنن.
بدخشان با داشتن جغرافیای ناهموار و دشوارگذر هر از گاه در معرض تهدید حوادث ناگوار طبیعی قرار دارد که باشندگان بسیاری از ولسوالی های آن در فصل زمستان با مشکلات زیادی مواجه می گردند. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
شنونده های عزیز و ارجمند سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون. به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام اذان ظهر امروز با وقت افغانستان ساعت 11:37 می باشد. سپاسگزاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همراهیتان تا بدین لحظه. سفر و چکر را تقدیم حضورتان میکنیم به مدت 20 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدابردارم آقای سعید موسوی، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. به سفر و چکر امروز خوش آمدین. همسفران عزیز، هیراتگردی داریم. هیرات که به پارسی باستان به آن هریوه می گویند، یکی از کلان شهرهای افغانستان، مرکز ولایت هیرات در غرب افغانستان است. این شهر پس از کابل و قندهار سومین شهر پرجمعیت افغانستان است. هیرات قطب صنعتی و مهمترین کانون فرهنگی هنری افغانستان به شمار می ره. رود معروف هریرود از این شهر می گذارد. با این مقدمه به یکی از کوچه های این شهر می رویم.
مهربان، همراهان عزیز و همکاران گرامی، سلام خدمت شما، اوقاتتان بخیر. امیدوار هستم که ایام و روزگار بخیر سپری بکنن. از همراهی شما تشکر میکنم در گفتگوی امروز ما در این ولایت. همین لحظه صدای مرا از جادی ارزو یا کوچی مازفروشا میشنوین. در گذشته های دور این جادی که من هم اکنون قرار دارم به نام جادی ارزاق یاد می شد و کم کم در اینجا دعاقین ما لبنیات یا ماستی که داشتن، شیر و ماست و مسکه و قیماق که داشتن به فروش می رسانن برای هموطنهای خود در شهر که متقاضی هستن. آمدیم که صحبت بکنیم در بین ماست فروشای این کوچه که پیر و جوان هستن. یکی از جوانان میبینیم که برادر قانی هستن و گفتن که من درسم خواندم و همچنان مشغول ماست فروشی هم هستم. وقت شما بخیر. اول خود معرفی کنین برای شنونده های ما.
سلام و عرض ادب. فواد حیدری هستم، یک تن از باشندگان شهر هرات.
آقای حیدری، سپاسگزار شما هستیم. صحبت بکنین که چند سال میشه در این کوچه ماست فروشا شما مشغول کار و بار و پیدا کردن روزی حلال هستین؟
تقریبا 10 سال میشه که ما وزی کسب رو آوردیم تا فعلا هم ادامه میدیم.
روزانه چند ساعت در این آفتاب داغ یا در هوای سرد مصروف قریبی هستین؟
برخورد نداره، گاهی وقتا تا شام هستیم، گاهی وقتا تا عصر هستیم، گاهی وقتا تا بعد از ظهر هستیم.
خانه در هرات است یا نه در روستا میشینین؟
ما در روستا میشینیم.
کدام قریه؟
قریه قیزان سنگر.
قیزان سنگر، قیزان اولیا. ما قیزان جوچه هم داریم. آقای حیدری، بیشتر گفتین که مکتب خوندین. مکتب تا 12 خوندین؟
بله، 12 خلاص کردم.
اهل قریه هستین، از روستا هستین، چه آب و هوای قشنگی داره روستاهای ما که قسمت شوه ما یک تفریح و رخصتی را در دهات و روستاها بگذرانیم انشاءالله، که از آب و هوای تمیز از اونا و از نان خانگی از اونا با قیماق و شیر و ماست استفاده بکنیم انشاءالله. جناب حیدری، همچنان که مکتب میخواندین، از دی به شهر میامدین مکتب میخواندین یا در قریه و دی شما مکتب بود؟
من مکتب میامدم، به شهر میامدم.
در اونجا مکتب نبود؟
مکتب بود، تا سنف 6 درس بدم. بعد از اون
موفق باشین و صحبت بکنین که 6 سال دیگر شما به شهر درس خواندین، چرا ادامه ندادین مکتب یا فاکولته را ادامه ندادین؟
مکتب دیگه وقتی که مکتب خلاص کردم دیگه شرایط مساعد نشد، چون من امتحان کنکورم دادم، من به بغلان افتادم، بودیجی اون نبود. مثلا اگه من برفتم نانوار خونه می بودم، نمیشد که من برم درس خوندم.
ماستی که پیش روی شما هست ده ها بشکی مثلا 4 لیتری یا 3 لیتری ماست من در حال حاضر میبینم، از دی خریداری میکنین به شهر میارین میفروشین به مردم؟
اینجگا از دی خود اینا میارم، باز ما از مردم دی میخریم اینجگا میفروشیم.
چه قسم است؟ یعنی شما یک منفعت کمر میبرین از او چیزی که از روستا میخرین باز به شهر یا میفروشین؟
آخه میفروشیم بشکی داره به 20 ری به داره به اون فندک.
قانی هستین به کارتان؟ راضی هستین؟
روزی حلال اگه کم هم باشه برکت داره.
در این منطقه شما چند نوع لبنیات فروخته میشه روزانه؟
روزانه 6 نوع 7 نوع لبنیات فروخته میشه.
چی هست اونا؟
سبیل شیر، ماست، مسکه، چکه، روغن زرد، تخم مرغ خانگی، همینا فروخته میشه.
تقاضای شهریان هرات بنا به لبنیاتی که ما در شهر میبینیم خود زیاد شده. قیمتا اینج فرق میکنه تا لبنیات فروشی؟
قیمتا 100% فرق میکنه. لبنیات فروشی مثلا یک بشکه ماست میده فلان به 120 روپیه، اینجا گاز به 80 روپیه. چری به سیری به پنجری به یک بشکه ماست تفاوت داره.
از آرزوی خود بگین، از خواستای خود بگین، از خدا چی میخواین، از دولت چی میخواین؟
از خدا که هر چی بخوایم کمه، خدا هر چی هم بخوایم میده به انسان، ولی از دولت هم همین تقاضا رو داریم که غم مردم رو بخوره. تا ابد نمیشه مردم به زیادگی زندگی کنن، باید دولت مثل یک پدر معنوی بالای سر مردم باشه، نه که لقمه نون لای بغل مردم رو هم بسنه.
دولت چه کار بکنه که روزگار مردم بهتر از حالا شوه؟
دولت فقط تنها کاری که میکنه مکاتب باز کنه، پنتونور باز کنه، مردم خوب میشه. وقتی که تحصیل نکنی هیچ.
از شما متشکر میکنم، خیر و برکت به کار شما.
نباشیم، خیر بینید، تشکر، خداحافظ.
بله، ماست فروشان کوچه‌گرد یکی از مشاغل رایج در افغانستان است که در دیگر شهرها هم کمابیش دیده می شود. ماست فروشانی که به شکل سنتی کار خود را پیش می برند. ماست های محلی تهیه می کنند که لذت و کیفیت خاص خود را دارد و ظرف های ماست را بر دوچرخه، سیچرخه و یا کراچیگک ها به محله ها می برند. حتی در قدیمتر این ماست ها را در ظروف چینی مایه کرده و تقدیم مشتری می کردند.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر. واتساپ ما 2093 794 71 71 44، farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @ رادیو دری مشهد هم آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک. هرات یکی از پرجمعیت ترین شهرهای افغانستان است و همراه با کابل، مزار شریف و قندهار یکی از 4 شهر بزرگ افغانستان به شمار می رود. باشندگان اصلی آن به زبان فارسی با لهجه هراتی سخن می گویند. از دهه 1370 خورشیدی هرات مرکز جذب مهاجران زیادی از سر تا سر افغانستان بوده است، اما باشندگان اصلی این شهر قوم تاجک هستند. البته همکنون هرات دارای اقوام مختلفی است و عمده زبان محاوره‌ای در این شهر فارسی است. بیشتر مردم در این شهر زبان فارسی را با لهجه هراتی به کار می‌برند. دیگر اقوام ساکن در آن عبارتند از تاجک، پشتون، هزاره، ترکمن، بلوچ و عرب که شامل عرب‌های خزائی و عرب شیبانی است. شهر هرات در غرب افغانستان یکی از هموارترین مناطق جغرافیایی افغانستان می‌باشد. در هرات صنعت خشتپزی یکی از فعالیت‌های مهم اقتصادی است که با وجود چالش‌های مانند آلودگی هوا همچنان ادامه دارد. در حال حاضر بیش از 120 کوره خشتپزی یا داش خشتپزی در این ولایت فعالیت می‌کنند که بیش از 100 نفر در هر کوره یا داش مشغول به کار هستند. با منظور کاهش آلودگی هوا تعدادی از داش‌های خشتپزی از داخل شهر هرات به مناطق اطراف مانند زندجان، پشتون زرغون و کرخ منتقل شدند.
در گوشه غربی افغانستان، ولایت هرات، بوی خاک، دود و آجر پخته شده همیشه بخشی از زندگی روزمره بوده است. اما حالا با تصمیم تازه مقام‌های محلی برای انتقال کوره‌های آجرپزی از حومه شهر به ولسوالی زندجان، این تصویر قدیمی در حال دگرگونی است. مسئولان اداره محیط زیست هرات میگویند این انتقال پاسخی به افزایش نگرانی‌ها درباره آلودگی هواست. در این اقدام 50 کوره آجرپزی که عمدتاً با سوخت زغال سنگ فعالیت می‌کردند به فاصله 60 کیلومتری مرکز شهر منتقل شدند، اقدامی که به گفته آنها تأثیر مثبتی بر کیفیت هوا داشته است. مولوی عبدالعلی متقی رئیس حفاظت از محیط زیست هرات اظهار داشت:
زموږ هیوادوال لته ډیر پتنګ او په وارون شکایتونه کړي وو محیط زیست.
فعالیت 85 کوره خشپزی در ولسوالی های انجیل و گذره متوقف شده و از مالکان آن خواسته شده است که کوره های خود را به مناطق نظیر جنوب غرب ولسوالی زندجان، اطراف شرک معلمین، شرک سعادت، شرق میدان هوایی و شمال سرک ولسوالی اوبه انتقال دهند. آلودگی ناشی از زغال سنگ و زباله هایی که در این کوره ها سوزانده می شود سطح بیماری های تنفسی را افزایش داده بود. هدف ما کاهش این خطرات برای سلامت عمومی است. اما در سوی دیگر ماجرا، کوره‌داران حرف دیگری دارند. آنها ضمن حمایت از حفظ محیط زیست نگران افزایش هزینه ها هستند. به گفته برخی از آنان، با انتقال کوره ها به مناطق دورتر قیمت تمام شده آجر تا 30% افزایش یافته و همین مسئله باعث نگرانی در میان مردم و پیمانکاران ساختمانی شده است.
حالا که فاصله زیاد شده دیگه، باز کل کوره‌دارا میشینن با یک همو رئیس کوره‌دارا یا معاون کوره‌دارا به اتحادیه خودی کوره‌دارا، اونا یک نرخ تعیین میکنه که هم نفع برای کارگر باشه، هم نفع برای کوره‌سوز باشه، هم نفع برای کوره‌چین باشه.
ما 10-15 روز میشه که این تلاش کردیم شب و روز که ما گفتیم این خشت به دست، یعنی که این موزله که به ایراد شده خشت و بلرفته، گفتیم بازار ما نرمال کنیم که مشکل مردم حل شه.
در همین حال برخی از شهروندان نیز که درگیر ساخت خانه هستند از این وضعیت ناراضی اند. آنها میگویند انتقال کوره ها تصمیم خوبی بود، اما دولت باید فکری برای مدیریت قیمت ها و حمایت از پروژه های ساختمانی داشته باشد.
کرایه از او بر روی همین خشت میره دیگه، سنگین میشه، یعنی حجم همین از اینجا تا به ایراد انتقال از این قیمت میشه بالا. خشت هر کار بکنی بالا میره قیمت خشت. یعنی تقریبا شاید که ما قبلا که بود به دونی مزارالیت بالای 3000 سینی مزار هم خشت برسیده.
همین پلان آزر آماده یک هزار خشت به 2800 افغانی بود، امروز به 3800، یعنی یک هزار افغانی برای هر هزار خشت به اصطلاح رفته بالا رفته. خب اینا وقتی که میانن اینجا شما میفهم اینا مصرف به سایل دارن، به اصطلاح مصرف از اینا میره بالا میره، به اصطلاح خب اینا به مشکلات همین گپ میخورن مشاهر اقتصادی.
از سوی دیگر اما شهروندان هرات که در نزدیکی این کوره ها زندگی می کنند از کاهش آلودگی هوا و بهبود وضعیت سلامت عمومی استقبال کردند. آنها بر این باورند که انتقال کوره ها به مناطق دورتر می تواند تاثیر مثبتی بر سلامت عمومی و بهبود وضعیت هوای شهر هرات داشته باشد.
چون آلودگی هوا هست، ما مکاتب داریم، خانواده شده، شهر مشغول شده، باید به فکر مردم هم باشیم و آلودگی هوا را در سطح هرات الحمدلله کاهش بدیم.
در حال حاضر صدها کوره، حمام عمومی و کارخانه های کوچک همچنان با سوخت های آلاینده فعالیت می کنند و مقام های محیط زیست می گویند برخورد قانونی با این واحدها در دستور کار قرار دارد. به نظر می رسد آجرهای داغ و هوای سنگین در هرات این روزها قصه تازه به خود گرفتند، قصه که میان تلاش برای سلامت عمومی و چالش های اقتصادی تعادل می جوید. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
صدها کوره خشتپزی در شهر هرات خشت یا آجرهای تعمیراتی و ساختمانی را تولید و به بازار عرضه می کنند. رئیس صنف کوره‌داران و آجرپزان هرات میگوید که این صنعت نسبت به گذشته رونق بیشتری یافته است. کارگران زیادی در هرات مشغول کار در داش‌های خشت‌پزی هستند. رئیس صنف کوره‌داران هرات میگوید که مواد اولیه برای ساخت خشت‌ها از منابع معدنی هرات تهیه می‌شود. کارگران میگویند با وجودی که این کار خیلی پردرآمد نیست، اما به خاطر پیشبرد زندگی مجبور به آجرپزی هستند. افزایش جمعیت به خصوص افزایش بازگشت مهاجران و اسکان در این شهر باعث افزایش مصرف خشت پخته در هرات هم شده که از دلایل رونق این صنعت خوانده شده. مردم هم میگویند که خرید خشت مصارف اعمار خانه ها را برایشان پایین آورده. کوره‌داران میگویند که مردم هرات برای 1600 خشت پخته 1000 افغانی میپردازند. خشت های مستطیلی از کود و خاک مخصوص خشتپزی و پودر زغال سنگ ساخته می شود. مردم پیش از این در ساخت خانه های خود به دلیل نبود خشت کافی از بلوکه های سمنتی استفاده می کردن. خشتپزی از کارهای سنگین به شمار می آید. در بسیاری از خانه ها و ساختمان های بلند منزل هرات از آجرهای ساخته شده در کوره ها استفاده می شود. خب عزیزان، برنامه سفر و چکر خوشحال میشه که از نظر و گفتنی های شما آگاه شود. از طریق پل های ارتباطی 2093-794-7144 در محیط واتساپ در خدمت شماست و ادساین رادیو دری مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک است. تشکر از همراهیتان. در فرصت امروز سفر چکر رادیو دری هراتگردی داشتیم که امیدوارستیم مطالب تقدیمی مورد توجه و استفاده و لذت شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا سفر چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
نیدم آروسی گلم، خود تنهایی مانده میشه، بانک ما هم کمک چه
نه پدر جان، شما هم هیچ کار نکنه رامیدی بیشینه، خودش بزرگترین کمک به ما
پروا نداره، نجس به هیچ کاری نمیدونم تا زحمت خود زیاد نشه. بابا شکر
پدر جان، من شرمنده استم، منم میبخشن، حرف بدی زدم.
نه نه آرزو کنم، خودت واقعیت گفتی، من دیگه نمیتونم کار انجام بدم.
نه باور کنید پدر جان، من منظور نداشتم. نه خب شما بزرگتری خانستن، من نباید همچی حرفه میزدم، باور کنید دست خودم نبود. ایج نفهمیدم که از عصبانیت چی گفتم.
میفهمم آرزو کنم، میفهمم که سر خودت فشار زیاد است، برای همین خواستم که کمک برات کرده باشم.
خیلی خدا خیرتون بده پدر جان، میشه که یک زحمت برتون بتم؟
هر کاری که باشه با جان و دل انجام بتم آرزو کنم.
اگه برتون امکان داره برای چاشت میگن چهار تا نان بخرین که من لااقل به بقیه کارهای خانه برسم و لازم نباشه پشت سودا برم.
هیچ پروا نداره، گفتی که فقط چهار تا نان با کار است.
بله دیگه چیز کار نداره.
اگه دیگه چیزون با کار است بگو مختوم.
نه تشکر پدر جان، زنده باشین.
اینا ما رفتم آرزو.
من بازم اصلا معذرت خواهی میکنم.
گفتم که دیگه هیچ گپش نزنم.
سلامت باش.
پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند از ما نیست کسی که به کوچکتر ترحم نکند و بزرگتر را گرامی ندارد.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه‌ای متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. صورت تو بینم به هر آن طرف نگاهم، از صورت تو بینم، روز بس با عشق از دل من اسیرم و مهارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. دل من گواه آنست که رسم به عشق ای گل، با امید این شب و روز من دقیق می شمارم، نبوت توان دیگر چو با لب رسید جانم، نبوت توان دیگر چو با لب رسید جانم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. خدا که به نهایت دلم آرزوی این را،
خدا که به نهایت دلم آرزوی این را به درون سینه دارد که شوی ز دل نگارم. تو فرشته های خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته های خدا را با خدا که دوست دارم. بر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم. تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم.
نوبت پخش برنامه لاله های غریب رسیده و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان میگردد.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم و برنامه لاله های غریب را تقدیم حضورتان میکنیم. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. اما این هفته در برنامه لاله های غریب میخواییم با شما عزیزان شنونده در ارتباط با شهیدی صحبت بکنیم که در دانشگاه کابل در رشته پزشکی تحصیل میکرده و شرایط روزگار و دنیا او را به دنیای دیگری میکشانه و سرانجام در قامت یک جهادگر راه حق و فضیلت راه آسمان را یک شبه طی میکنه. شهیدی که در یک روستا متولد میشه، در 3 سالگی پدر خودش را از دست میده، در دانشگاه کابل در رشته پزشکی قبول میشه، جبر روزگار او را به ایران میکشانه، وارد دانشگاه علوم پزشکی شیراز میشه و در نهایت هم به فیض شهادت میرسه. شهید قربان علی جوادی شهیدی است که در برنامه این هفته لاله های غریب میخواییم که خدمت شما عزیزان شنونده معرفی بکنیم. باز هم مثل هفته گذشته میخواییم که در معرفی این شهید از صحبتهای مرحوم محمد سرور رجایی نویسنده و پژوهشگر افغانستانی استفاده بکنیم. چند باری عرض کردیم که مرحوم محمد سرور رجایی کارهای بسیار زیادی رو در این حوزه انجام داده، سالها تلاش کرده و با تلاشهای مرحوم محمد سرور رجایی بود که بحث شهدای افغانستانی دفاع مقدس و به صورت کلی رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس مطرح شد و گفته میشه که بین 2 تا 3 هزار شهید افغانستانی در دفاع مقدس داریم که مرز کردیم در برنامه لاله های غریب. انشالله سعی میکنیم که تا جایی که امکانات با ما اجازه بده، تا جایی که به خانواده های شهدا دسترسی داشته باشیم و بتونیم اینا رو معرفی بکنیم، در خدمت شما خواهیم بود. خب آیه رجایی حق زیادی برگردن همه ما در این حوزه داره. این هفته هم میخواییم که صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم در ارتباط با معرفی شهید قربان علی جوادی. دعوت میکنم که بخش اول صحبت‌های جناب آقای محمد سرور رجایی را بشنوید.
شهید قربان علی جوادی یک از شهدای ویژه افغانستانی در دفاع مقدس است. این شهید در یک از روستاهای ولایت غور به دنیا آمده. در سن 3 سالگی پدرش از دست می‌دهد و سرپرستی شهید قربان علی جوادی را کاکایش به عهده می‌گیرد. تحصیلات ابتدایی خود را در روستای زادگاهش می‌گذراند. با توجه به اینکه شهید جوادی از هوش و استعداد سرشاری برخوردار بوده، در مقطع ابتدایی همیشه شاگرد اول مکتب بوده. شهید جوادی بعد از پایان رساندن تحصیلات متوسطه که با خلاقیت ذهنی بسیاری همراه بوده است، به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتواند که در کنار کاکایش هم درس بخواند و هم کارگری کند. ناچار بیشتر به کاکایش کمک میکند تا بتواند در کارهای کشاورزی کمک دست کاکایش باشد. بعد از مدت شهید قربان علی میبیند که ذهنش و خاطرش برای تحصیل بسیار فراهم است و باید این کار را ادامه بدهد. ناگزیر بعد از مدتی که خودش پیش خود مطالعه میکند به امتحان کنکور رجوع میکند. با آمادگی کاملی که نداشته اما با موفقیت از صد کنکور میگذرد. جزء 3 نفر اول کنکور میشود که به دانشکده پزشکی دانشگاه شهر کابل راه پیدا میکند. وقتی شهید قربان علی جوادی در سال 1356 یا 55 وارد دانشگاه میشود، در دانشکده پزشکی کابل با جمعی از دوستانی مبارزی آشنا می شود که آنها در آنجا با فضای اسلامی بیشتر حلقه های مطالعاتی را تشکیل داده بودند. اما در زمانی که افغانستان توسط شوروی ها با اشغال در می آید، شهید قربان علی جوادی سال 3 تحصیلیش در دانشکده پزشکی بوده که به ناچار ترک تحصیل میکند. سال 1359 به جمهوری اسلامی ایران مهاجرت میکند. از بین شهرها شهید جوادی شهر شیراز را انتخاب میکند که برای سکونت و ادامه مهاجرتش آنجا زندگی کند.
خب این بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با معرفی شهید قربان علی جوادی که عرض کردم دانشجوی رشته پزشکی بود اما در جبهه‌های حق علیه باطل حضور پیدا کرد و به درجه رفیع شهادت رسید. ما مطلبی رو بخونم از صحبت‌های خود شهید قربان علی جوادی از شهید جوادی درباره حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و همینطور انقلاب اسلامی ایران و موضوع ملیت پرسیده میشه. میگه که قبل از ای که در ایران انقلاب اسلامی رخ بده ما آیت الله خمینی را میشناختم و مخلد ایشان بودم. انقلاب اسلامی ایران انقلابی است که تمام مستضعفان جهان بیدار و از اسارت استعمارگران آزاد کرد. معتقدم که این انقلاب زمین ساز ظهور انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف هست. بخشی از صحبت‌های شهید قربان علی جوادی بود که خدمت شما عرض کردم. دعوت می‌کنم بخش دوم صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را بشنوید در ارتباط با معرفی شهید قربان علی جوادی.
در شیراز با جمعی از دوستان ایرانی آشنا می شود که آنها ظاهراً دانشجویانی بوده که در مقطعی از دانشگاه شیراز هم در حال تحصیل بوده و هم در کمیته بهداشت جهاد سازندگی شهر شیراز همکاری داشته است و شهید جوادی با آنها همراه می شود و ثبت نام می کند در کمیته بهداشت و درمان شهر شیراز به عنوان عضو داوطلب پذیرفته می شود.